تو این فرصت طبق معمول شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه با موضوع علوم شناختی به مدت 56 دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی در اومده. پیشرفت و توسعه جوامع در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه‌ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در اختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می‌دهد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و در این برنامه در مورد قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزش‌گیری صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم و همونطور که ما رو پیگیری کردید و شنیدید، ما حوزه زنان، علوم شناختی و حالا تأثیرات رسانه بر این دو مقوله رو در این فصل مورد بررسی قرار میدیم. در این قسمت برنامه قرار هستش که بحث قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش‌دهی و آموزش‌گیری رو مورد بررسی قرار بدیم. دو تا ساحتی که به شدت در واقع تأثیرات زنانه میتواند هر دو رو مورد هم در جهت مثبت و هم در جهت احیانا منفی و معکوسش تأثیر قرار بده. در برنامه امروز در خدمت خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم برنامه و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. و آقای دکتر علیرضا داودی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. به خدمت شما هست.
شنوندگان گرامی، ما رو همراهی کردیم و میدونید که این دومین قسمتیه که ما داریم بحث آموزش دهی و آموزش گیری رو در ساحت شناختی و زنان مورد بررسی قرار میدیم. در این برنامه یک مقداری در واقع عمیق‌تر می‌خوایم بررسی بکنیم وضعیت موجود و مطلوب زنان در آموزش پذیری‌هاشون و در آموزش دهی‌هاشون، یعنی در هر دو ساحت، در سه در واقع شاخه آموزش پذیری های توسعه‌ای بومی و ملی. آقای دکتر داودی، من ابتدا از بعد توسعه‌ایش که مقدار کلانتر هست و ممکنه که در واقع بهتر بشه ورود به بحث پیدا کرد، با شما شروع میکنم. اینکه درک از توسعه و تراز بودن آموزش و اون رخدادهای توسعه‌ای که میتونه در ساحت زنان اتفاق بیفته، هم در دو بعد آموزش دهی و آموزش گیریشون، این رو به نظر میاد که ابتدا یه ذره بازش بکنیم، بس و توسعهش بدیم و بعد وارد ساحت بومی و ملیش بشیم.
ببینید، ما زمانی که صحبت از زنان و آموزش میکنیم، دو تا مفهوم خیلی در واقع قرابت پیدا میکنه، یکی پرورش و یکی هم پژوهش. یکی از مهمترین شاخصه های توسعه‌ای، باز عرض میکنم، توسعه‌ای به مثابه تکامل یافتگی، نه به اون معنای غربی صرفی که معمولا در حوزه سیاست ازش یاد میکنند، نیست. منظور اون تکامل اجتماعی اخلاقی همه جانبه در جامعه مد نظر هست. برمیگرده به دو عبارت متصل به آموزش، یعنی زن آموزش و پژوهش، زن آموزش و پرورش. اگر ما بتونیم از این منظر به در واقع زن نگاه بکنیم، اونجا که میخواییم بگوییم قدرت هست، یعنی زن قدرت هست، داریم قطعا به مرحله پرورش دهندگی این زن در واقع اشاره میکنیم که از چه مسیری آمده، به کدام مدل دست پیدا کرده و این مدل دارای چه زوایایی است که میتواند تکامل رو در جامعه حاصل کند. پس این زن میتواند پرورش دهنده این مفاهیم، این گزاره ها و این روابط باشد. از اون طرف، زمانی که میخواهیم بگوییم که این زن دارای کدام نوع از قدرت است، برمیگردیم به میزان مداقه و پژوهشی که میتواند در حوزه آموزش خودش نسبت به جامعه، جامعه نسبت به او صورت بده. پس اینجا بحث آموزش و پژوهش مطرح میشه، آموزش در چگونگی پژوهیدن و آموزش در خود کانسپت اصل پژوهشی که مد نظر ما هستش. پس زن پژوهشگر و زن پرورش دهنده، زن پژوهش شده و زن در واقع پرورانده شده، به عنوان یک فضای عمومی است که ما می توانیم در انتقال مفاهیم از قبل به حال، پردازش به روز رسانیش از حال برای رسیدن به مدل دقیقی برای آینده صحبت بکنیم. همه اینها اگر بر مبنای یک مهندسی میدانی منبعث از توانیابی زنان باشد. ما به توانمندی زنان قائلیم، اما توانیابی یک مقوله در واقع اکتسابی مجزای از در واقع این مفاهیم است. میتونیم به سه موضوع در واقع اشاره بکنیم. موضوع اول برمیگرده به رابطه جنس آموزشی که این زن میتواند برای جامعه خودش ایجاد بکند. فرمت آموزش اگر در اختیار زنان باشد، فارغ از این که مردان هم آموزش دهندگان خوبی میتونن تلقی بشن، اما ما داریم در اون در واقع کاتگوری کلانش داریم صحبت میکنیم. اگر زن بتواند آموزش دهنده خوبی برای جامعه باشد یا تلقی بشود یا در این مسیر حرکت بکنه، قاعدتا ما میتوانیم نتایج را محاسبه شده تر در جامعه دریافت بکنیم. یعنی با در اختیار داشتن مدل، مکانیزم و روش آموزش دادن زن و زنان، چه در عرصه آموزش پذیری و چه در عرصه آموزش دهی، نتایج رو تا حدودی به مرحله پیشبینیش برسیم. خب این کمک میکنه که جامعه از اعوجاجهای حجمی و عمقی که مثل جامعه ما درگیرش هست فاصله بگیره. نکته دوم بحث باورمند بودن زنان است به حوزه توانمندی های خودشون نسبت به آموزش. ببینید، ما در اتفاقات اخیری که بررسی کردیم میبینیم اگر جنس آموزشی که زنان دارند، چه به صورت غریزی و چه به صورت اکتسابی، اگر باورمند باشن نسبت به قواعدی که بر جای میگذاره، اگر باور داشته باشن نسبت به اون اصولی که میتوانند از اونها استفاده کنن و حک و اصلاحی رو در واقع انجام بدن، اون وقت خیلی جاها تجربه نمی کردند که بعد بگن اشتباه بود، می توانستن بر اساس نوع خاصی از نگرش اصلا به همون نتیجه بیندیشن که به جای تجربه کردن و خسارت وارد کردن پیش بینی کنن، جهت بدن و از اون مسیر در واقع عبور بکنن. این باور خیلی مهمه که این باور رو زنان به اون مثابه قدرت شناختی مؤثر بدانند که خود این باور مؤثره در میدانه، یعنی ما فقط در بحث ذهنی که نمیخوایم حرف بزنیم، میدان از کف خانواده گرفته تا کف خیابون شما همه رو بررسی بکنید، باور به این تاثیرگذاری خودش یک قاعده بسیار جدی است. باور به این که خود این توانمندی نباید مصادره بشود هم یک قاعده بسیار جدی است. و نکته سوم، ارتقا و انتقال این مفاهیم در حوزه آموزش. ما هم در حوزه پژوهشش و هم در حوزه پرورشش خیلی وقتا میبینیم که دانش متعلق به شاید 3-4 دهه پیش باشه، اما جنس مراوده میطلبه شما این رو بروز کرده باشید برای حال، برای 1401. قاعدتا تقلا برای عدم این بروز رسانی میتونه ضربات جدی رو بزنه، اول به حوزه جنس آموزش، دو به حوزه اون پرورشی که میتونه در واقع ایجاد بکنه. پس تلاش برای بروزرسانی و هم ادبیات و هم در واقع سنخ کردن گفتار بین زن، آموزش، پژوهش و پرورش میتونه یک خروجی رو به ما بده که این خروجی قابلیت تأمل برای توسعه دهندگی رو داشته باشه، که حالا البته روی این مفاهیم قاعدتا بیشتر میشه صحبت کرد.
خیلی ممنونم.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می کند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.
ساعت 24:01.
خانم دکتر، آقای دکتر داوودی سگانه ای رو مطرح کردن. یه نکته ای که وجود داره اینه که آیا ما به عنوان مطالبه از زنان برای اینکه درک از این سه ساحت یا این سگانه داشته باشن بهشون آموزش کافی رو دادیم؟ یعنی یک زن میداند که اساسا زن یعنی چه؟ یعنی اگه بهش بگی خودت رو تعریف بکن میتونه تعریف بکنه و میداند که این زن قدرت مؤثر شناختی است یا در واقع چه میزان تاثیرگذار میتونه در ساحت‌های مختلف اجتماعی داشته باشه، که حالا امروز بحث آموزش، آموزش پذیری و آموزش دهندگیش مورد بررسی داره قرار میگیره.
در حوزه‌ای که شما مطرح فرمودید، حالا اگر که من بخوام با توجه به تخصص خودم ورود به موضوع پیدا بکنم، ما معمولا راجع به یاددهی، یادگیری صحبت میکنیم، نه آموزش دهی، آموزش گیری. حالا من امیدوار هستم که این معادله همون مفهومی باشه که ما در ذهن داریم و موضوع جدیدی نباشه که شما بهش اشاره میکنید، چون معمولا تحت عنوان فرآیندهای یاددهی، یادگیری بهش اشاره میشه. من ابتدا بگم که ما ممکن هست که در رابطه با تجارب زنان به این موضوع بنگریم، اما لزوما این بحث یک بحث زنان مردانه است در ذات خودش، و مواردی که آقای دکتر فرمودن همه در مورد آقایون هم میتونه صدق بکنه یا در مورد پسران هم میتونه اینطور باشه. اینکه وجه اختصاصش از چه لحاظ میتونه برای زن مورد توجه قرار بگیره، من مایلم ملاحظه‌ای رو داشته باشم روی صحبت‌هایی که آقای دکتر داشتن و اینکه از منظر توسعه اولا باید مشخص کنیم منظورم وقتی میگیم توسعه یعنی چی، یعنی اینکه انسان در وجود خودش به رشد برسه یا اینکه به عنوان یک عضو مؤثر اجتماع هم زمینه‌های رشد خودش و دیگران رو فراهم بکنه و این به نوبه خودش تأثیر میذاره روی رشد همه جانبه یک جامعه، اون چیزی که تحت عنوان توسعه انسانی حتی میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. به هر حال چون برای من خیلی واضح نبود که از کدوم منظر
ورود پیدا در ارتباط هستن، یعنی شما اگر توسعه درونی یا فکری ایجاد نشده باشه برای خودت، حالا به عنوان زن، مرد یا هر در واقع پسر، دختر، نمیتوانی این تاثیرگذاری اجتماعی رو قاعدتا داشته باشی.
قطعاً همینطوره. منتها از منظر توسعه اگر بخوایم نگاه کنیم، موضوع زنان خیلی حائز اهمیت هست و دختران دانش آموز. اول تو بحث دسترسی به آموزش هستش که در شاخص‌های توسعه به شکل کاملا مشخصی هم سطح سواد زنان، هم سطح سواد کل جامعه و هم سطح پوشش تحصیلی دختران دانش آموز به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در بحث توسعه یافتگی مطرح میشه و دختران از این جهت مهم هستن که وقتی شما یک فرصت یادگیری رو برای یک دختر خانومی فراهم میکنید، هم اون خودش آموزش میبینه، هم وقتی نقش مادری رو ایفا میکنه، یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت هست، چون شکی نیستش که در 5 سال اول زندگی که مهمترین دوره شکلی شخصیت هست، بیشترین نقش رو مادر داره و بیشترین ارتباط رو با کودک مادر داره و بنابراین اگر که ما حتی از این منظر که روی توسعه سرمایه‌های مغزی کار کنیم، چیزی که امروز در علوم شناختی و علوم مربوط به مغز روش خیلی تاکید میشه، اگر از این منظر هم بهش بخوایم نگاه بکنیم، وقتی که یک مادری آگاهی‌های تربیتی داشته باشه و بدونه که چطور باید با کودکش تعامل بکنه، چطور باید اون رو در معرض فرصت‌های یادگیری قرار بده، داره از همین الان کمک میکنه برای اینکه ما سرمایه‌های فکری و مغزی خوبتری برای آینده کشورمون داشته باشیم که میتونه مؤثر باشه. از این جهت من هم قبول دارم که پرداختن به موضوع آموزش و توسعه در ارتباط با زنان حائز اهمیت هستش. اما در رابطه با مقوله هایی که اینجا صحبت شد، خصوصا بحث باورمندی نسبت به آموزش، من فکر میکنم که این بچه مشترک هستش. شاید به دلایلی با توجه به اینکه در سابقه ایجاد فرصت‌های آموزشی به طور کلی معمولاً این فرصت‌ها ابتدا برای پسرها ایجاد شده و بعد برای دخترها و خانم‌ها و دخترها با تأخیر قابل ملاحظه‌ای از آموزش عمومی برخوردار شدن یا آموزش دیدن براشون به رسمیت شناخته شده، خب این موضوع رو همچنان ما به عنوان یک موضوع جنسیتی ببینیم. ما خب خوشبختانه در کشور خودمون در حال حاضر اگه از این منظر بخوایم به فرصت‌ها برای دختران نگاه بکنیم، ما در دوره ابتدایی 49% از دانش آموزانمون به نسبت 51% که پسر هستن دختر هستن و هرچند که در دوره متوسط اول و به خصوص متوسط دومی مقداری فاصله زیاد میشه، اما این سرآغاز فرصت‌های یادگیری هستش برای دختران دانش آموز که میتونه یک گام رو به جلو و بسیار مهم باشه توی بحث‌های ارتباط توسعه و آموزشی که در اختیار قرار میگه، در اختیار دختران قرار میگیره، که خب طبیعتاً اینها مادران آینده و سازندگان نسل فردا خواهند بود. به طور کلی در هر نوع آموزشی انسان، به ما و انسان، چه دختر باشه چه پسر، خانم، آقا، اگر که بخواد نقش موثری ایفا بکنه و تاثیرگذار باشه، حتما باید به باورمندی نسبت به توانمندی خودش رسیده باشه و نوع فرصت‌هایی که براش فراهم میشه برای گرفتن بازخوردها از جامعه، از محیط پیرامون خودش، باید به گونه‌ای باشه که این خودپنداره مثبت و باور به توانایی‌ها در شکل گرفته باشه. و من فکر میکنم که ما بهتر هست به جای واژه‌های مثل پرورانده شده که بیانگری یک نوع انفعال در شخصی هستش که ما باش سر و کار داریم، به پرورش یافته اشاره بکنیم، چون زمانی که ما میگیم که ما بپرورانیم و یکی پرورانده بشه، انگار که اون از خودش هیچ قدرتی نداره و فقط ما داریم روش کار انجام میدیم. ما میدونیم که انسان صاحب اراده و اختیار هستش، یادگیرنده. همینطور در مباحث یادگیری که ما داریم، یادگیری حتی از همون ابتدای کودکی، نه در سنین بالاتر، ما یادگیرنده رو یک شخص فعال میدونیم که نمیتونه مؤثر باشه در جریان یادگیری خودش. بنابراین پرورش یافتگی ترکیبی هست از کاری که داره جامعه انجام میده و مواجهه‌ای که خود شخص داره. و در این زمینه من فکر میکنم که در خصوص دختران با توجه به اون سابقه تاریخی جا داره که کارهای بیشتری انجام بشه.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. قدرت شناختی، زنان و قدرت آموزش دهی و آموزش گیری رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
در خدمت خانم دکتر رضوان حکیم زاده هستیم. خانم دکتر، به هر حال شما در وزارت آموزش پرورش و با نسلی که الان ما شاید در واقع بروندادهاش رو داریم میبینیم که فهمش از خودش، از موقعیتش، از خواسته و مطالبه خودش، مدل کنشگریش و طرح درخواست خودش، اینها رو داریم میبینیم که دچار یک در واقع اغتشاش ذهنی شاید فرد شده باشه یا حالا یک در واقع اغتشاش شناختی اتفاق افتاده باشه. من میخوام ببینم واقعا در آموزش های ما، در میدونم که نیست، اما میخوام دربارش صحبت بکنیم و طرح مسئله بکنیم، برای دختران دانش آموز در مقاطع مختلفی که تا برم و برسم به دانشگاه، حالا تا بعد از اون که حالا به هر حال شما استاد دانشگاه هم هستین، اساسا تعریف یا در واقع آموزش خاصی که اون رو برسونه به یک مرحله‌ای که بتواند بر مبنای در واقع فطریات خودش و اون در واقع اون ساختارهای روانشناختی و حتی فیزیولوژی که خودش بتونه یه مطالبه ساده رو بتونه به درستی مدیریت بکنه و مطرح بکنه، آیا ما اساسا داریم؟
ببینید، باز در رابطه با این موضوع من فکر میکنم که آیا ما پژوهشی داریم که ببینیم که اون چیزی که شما این رو اختشاش ذهنی اسمش رو میگذارید در مورد دختران هست و در مورد پسران نیست؟ یا اینکه
نه، چون موضوع برنامه موضوع زنان در واقع هست.
بله،
و ممکن اگر پسران بود درباره پسران
بله،
هم درباره
صحبت. من میخوام بگم یه وقت اینطور به ذهن شنوندگان محترم منتقل نشه که ما داریم این رو نسبت میدیم فقط به جامعه دختران دانش آموزمون، یا میگیم که دختران دانش آموز این گونه نیستن. اما اگر شما سوالتون این هست که آیا در رابطه با ویژگی‌های جنسیتی که یادگیرندگان ما دارن و نوع آموزش‌هایی که ما براشون تدارک می‌بینیم و فرصت‌های یادگیری که در نظام تربیتی براشون فراهم میشه، آیا به این ویژگی‌ها به اندازه کافی توجه شده چه دختران و چه پسران، و آیا محتوای برنامه‌های ما متناسب سازی شده با در نظر گرفتن این تفاوت‌های فردی؟ من میخوام بگم یه کارایی انجام شده، ولی نه واقعا یه کار نظاممندی که بشه خیلی روش حساب کرد. در این زمینه هم ما یک نگرش های افراطی داریم به این قضیه که تصور میشه که برای دانش آموزان دختر و پسر به دلیل اینکه جنسیت متفاوتی دارن ما باید کلا آموزش های متفاوتی رو در نظر بگیریم، که من به عنوان متخصص اصلا با این موافق نیستم. قطعا دختران و پسران ما درسته که تفاوت‌هایی دارن، ولی حتما یک وجوه مشترکی دارند و بسیاری از موضوعات میتونه موضوع مشترک باشه. اما با توجه به نقش‌هایی که در زندگی بر عهده میگیرن و نقش‌هایی که نقش‌های غالب اونها میتونه باشه، آیا این آموزش‌ها به شکل مناسب به اونها داده میشه یا نه؟ من فکر میکنم که هرچند ما الان کتاب‌هایی داریم در زمینه مدیریت خانواده، در زمینه مهارت‌های زندگی، ولی اونطور که باید به اون جنبه‌های روانشناختی در ویژگی‌های دختران توجه داشته باشیم و متناسب با اون فرصت‌های یادگیری ایجاد بکنیم و فرصت‌های بالندگی ایجاد بکنیم و فرصت‌های پرورش تفکر رو، خصوصا تفکر منطقی رو ایجاد بکنیم، کمترین فرصت‌ها ایجاد شده. شاید این ریشه در جریانی داشته باشه که از 2-3 دهه قبل شروع شد، یک حرکت شتاب زده برای همانند سازی بین دختران و پسران.
در یه مقطعی به خاطر اینکه اثبات بشه که دختران چیزی از پسران کم ندارن، هجوم دختران رو به رشته‌های ریاضیات در واقع شاهد بودیم. بسیاری از زمینه‌ها و مقوله‌هایی که شاید میتونست محل ورود دختران دانش آموز ما باشه و عرصه‌ای باشه که ما سرمایه‌گذاری بکنیم، مورد غفلت قرار گرفت، کمتر مورد توجه قرار گرفت در رابطه با نقش‌هایی که به عنوان یک مادر و یک در واقع همسر بر عهده میگیرن. باز میخوام تاکید کنم که نه فقط مختص دختران، ولی چون موضوع برنامه هست من تاکیدم روی دختران هستش، که نه تنها نظام رسمی آموزشی ما، حتی رسانه های ما در تصویر سازی که داشتن اون رو خیلی جدی نگرفتن، و تربیت خانوادگی ما که خیلی توجه نکردن به این که واقعا برخورداری از یک سری فرصت های مشترک معنیش این نیستش که من دور بشم از اون طبیعت زنانه خودم. و اون
مثلا الان برعکس هم هست در ساحت رسانش، حالا آقای دکتر ورود هم پیدا میکنم به بس، که در رسانه اتفاقا اون انگاره‌ای که داره در ذهن دختران ما مخصوصا شکل میگیره اینه که هر چقدر که شما از ویژگی‌های زنانه خودت دور بشی، یا اون جسارت، یا اتفاقاتی که حالا ما می‌بینیم در انیمیشن‌های مختلف حتی داره می‌افته، تو زن موفق‌تری هستی. یعنی انگاره زن موفق، زن ایده‌آل، زن مطلوب به شدت دستکاری شده هست و او خودش رو در این فضا در واقع فهم میکنه و دیگه دنبال اون مؤلفه هایی که مؤلفه شاید تاثیرگذار باشه. حالا من میخوام امروز چند تا کلید واژه مثل نگاه نسل ساز، مثل نگاه رفتار ساز، فرهنگ ساز، جریان ساز، این که یک زن چگونه میتواند در این ساحت هایی که اشاره کردم نقش آفرینی بکنه، حوزه آموزش دهی و حالا یادگیری و یاددهی که شما اشاره کردین چگونه باید منجر به توسعه نگاه نسل‌ساز بشه. آقای دکتر اگر
من اگر اجازه بدید این نکته رو بگم، چون ممکن هست که مجددا بهش بر نگردیم، من میخوام در این زمینه به شدت رسانه رو در واقع متهم بکنم. با دانشجویان ارشد ما ترم گذشته یه موضوعی رو بررسی میکردیم روی تحلیل محتوا و فیلم هایی که در دهه گذشته جز فیلم های پرفروش ما بوده و سریال هایی که بعضا پخش شده. شما ببینید تصویری که اینها از دختران و زنان ارائه میدن واجد چه ویژگی هایی هست. پرخاشگری بسیار زیاد شما میبینید، خشونت در واقع کلامی و برخوردهای در واقع تند رو شما زیاد میبینید. ممکنه بستر بستر طنز باشه و برای خنداندن این استفاده بشه، ولی وقتی شما تصویر قالب رو به این شکل دارید تحویل یک نسل میدید و دختران چیزی که از تصویر خودشون دارن دریافت میکنن در قاب رسانه ها خیلی مطابق نیست با اون ویژگی هایی که ما انتظار داریم، شاید بسیار مؤثر هستش. چون شما میدونید ابزاری مثل فیلم، مثل سریال بسیار بیشتر از کتاب درسی میتونه روی هویت سازی و شکل گیری نگرش ها و روی همانند سازی ها مؤثر باشه، چون ابزار مؤثرتری هستش.
گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. ما رو بشنوید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در این قسمت بشنویم صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی رو در ساعت 24:01 از رادیو گفتگو.
ببینید من فکر می‌کنم دو تا موضوع رو شاید باید بیشتر باز کنیم راجع بهش صحبت بشه. نکته اول این که ببینید ما در حوزه رسانه، ما هم معتقدیم که رسانه متهمه، اما متهم درجه یک قطعا نیست. علت، رسانه بزرگترین محل مصرف سایر دستگاه‌ها در تربیت، آموزش، پرورش و همه این عبارت‌هایی که از توش افراد میان بیرون و خروجیشون رو میان اینجا تبدیل به یک محصول میکنند. در خبرگزاری های مختلف، در انواع و اقسام رسانه ها غیر از رسانه های شخصی که افراد در اختیار دارن، که اونجا هم باز ما میتونیم ظهور و بروز اون فرایند و سیکلی که آدم ها توش قرار گرفتن رو در واقع داشته باشیم. ما یه پژوهش رو انجام دادیم در چندین مدرسه دخترانه، حالا پسرها جای خود محفوظ، یعنی حالا این دلیلی برای این نمیشه که پسرها دارند یا ندارند، میدانند یا نمیدانند. ما چون دال مرکزیمون زنان و دختران بودن رفتیم این کیس رو انتخاب کردیم. وقتی ازشون سوال میکردیم در یک پاراگراف بنویسید دختر ایرانی مسلمان یعنی چی؟ نمیگفتیم شیعه، نگفتیم سنی، خیلی کلمات کلی رو انتخاب کردیم. دختر ایرانی مسلمان،
این سه تا گزاره رو باید بتونه تعریف بکنه، به هم الساق بکنه.
نه بچه ابتدایی، نه بچه راهنمایی، بچه‌ای که دیگه حداقل 7-8-10 سال در واقع تو مدرسه، تو سیستم آموزش و پرورش اومده بالا. باور کنید وقتی نتایج اومد بیرون ما خودمون تعجب کردیم. اصلا قابل تصور نبود برامون که این همه اعوجاج و نرسیدن به یک در واقع حرف تعریفی جدید شد. گفتم خوشحال این بچه رفته میره آموزش عالی، تحویل آموزش عالی میشه، تو دانشگاه یه اتفاقی براش بیفته. باز کارشناسی هم نه، ارشد هم نه، مقطع دکترا، یعنی دیگه